کردن لباس.
آفرین.
و من خواهش میکنم از محققین گرامی لباسی درست کنن که اوتو نخواد.
اومده؟
واقعا داری؟
نانو دیگه.
اوتو نمیخواد.
نانو خیس نمیشه، چروک هم نمیشه. آره جوراباش هم بو نمیگیره.
حالا من یه دستگاهی دیدم تو یکی از این پاساژهای معروف تهران که شما پیرهنو توش آویزون میکردی بعد اوتو شده میداد بیرون.
نه بابا. بخاره دیگه. با بخار میزنه. دیدی یارو همه چی هم میخواد بگی من میدونم. من نیدم.
قشنگ کمدمانم بود و درشو میبستی. اصلا یه چیزی.
نه بابا. یعنی مثل کموده؟
آره.
چه خوب. یعنی آدم
یخچال. یعنی یخچال شما لباس میذاری توش اوتو شده تحویل.
خب نه، اگه مثل کمدمونه واقعا آدم بره بگیره مثلا به اون کمد لباس استفاده کنه جدی.
گرونه قربونت برم. بله. بله.
همون خودت اوتو میزنی واقعا لباساتو؟
چی؟
خودت اوتو میزنی؟
چی بزنه برام؟
خانمت اوتو نمیزنه؟
آقا بریم پیش آقای بخشش بنازم.
آه ازدواج نکردی؟
آره هنوز.
یه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. حد یه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
بسیار عالی. ساعت 11:02 است آقای امیدی و دارم من فکر میکنم که چقدر روزها و ساعتها و دقیقه زود میگذره.
خیلی
عاشق بال بال زدن های بخشش هم که اینجوری بال بال
من همش میکنم ما داریم یه حرف بعدی میزنیم.
آره بعد مثلا میبینم میگه بخواییم آگهی پخش کنیم بعد مثلا
مهمانمون هستن.
مهمان اومدن.
روزی به من گفتن یه آقایی هست. آره. با چنین مشخصاتی.
منم شنیدم فکر کردم. آره. مثلا داره میگه همچه آدم توی یز هست. نه اون آدمی که این داره تعریف میکنه مهمان برنامه بهشون
پخش کنم، ولی الان ذوق کردم که آقای فتاحی در یز پشت خط جشن سپاس هستن.
الکی نکن
به خدا ما میتونیم باهاشون صحبت کنیم. آقای فتاحی سلام عرض میکنم.
سلام سلام. من
انرژی
زنده باشی عزیزان من. عروسیه ما یزدیا، ما یزدیا تماشا داره، تماشا داره. عروسای با نمکش، با نمکش هم تا نداره، هم تا نداره. دوماد ای شاخ شمشاد، جشن عروسی مبارکت باد. عروس ای گل فیروز، جشن عروسی باشد پیروز.
زنده باد آقای فتاحی.
چادر به سر کن حالا وقت رفتنه. گل بخین چادر به سر کن حالا وقت رفتنه.
آقای فتاحی.
نمیام نه نمیام خونه بابا خشته.
اجازه بدید مهدامادی استراحتی بکنن. من خواهش میکنم روبوسی هم نکنه کسی با
عزیز منی.
ارادتمندیم قربان.
قربون شما.
چه ورود باشکوهی داشتیم به برنامه جشن سپاس آقای فتاحی.
زنده باشی عزیزم.
اما هر جا میرین همینطوری وارد میشین؟
چه کار کنم من نمیدونم موقع اسمشو یزدیا بذارم بگرین بندی خدا شوته یه خورده من شوتم.
اختیار دارید. نه واقعا هر جا میرین آقای فتاحی همینجوری شروع میکنیم ورود.
من بابا کم برستم تو یزدستم. من با خدا عهد و پیمان بستم که مردم خوب ایرانو بخندونم، شادشون کنم، انرژی مثبته که به ما زندگی میده.
آقا کاش از شما خیلی بیشتر داشتیم، ولی قدری آقای فتحی هم میدونیم که در منزلشون شنوندگان محترم آقای فتحی اومدن اقامتگاه بومگردی ایجاد کردن.
بله
آقای فتحی، این اقامتگاه بومگردی به این معنیه که شما یعنی مسافر میپذیرین اونجا؟
من رایگان در خدمت همه ایرانی ها هستم و بومگردی هم تا حدودی نیستم، باغ گردشگری، باغ موزه گردشگری دارم اونجا، هم موزه هست هم باغ هست هم اقامتگاه هست، به نام نان و نمک و رایگان در خدمت مردم.
من اسم نان و نمک رو شنیده بودم.
بله
رایگان چرا آقای فتحی؟
والا مردم حسینیه مسازن، مسجد مسازن، مفتیه، منم این کارو کردم، مفتی در اختیار مردم، یه خدمتی از طریق فرهنگ و سنت و احیای سنت های ایرانیان خواستم این کار بکنم.
اگه فتایی
بله
هنوزم توی از طلاق آمارش پایینه؟
از همه استانای ایران از همه جا ما طلاقو بد میدونیم توی از ما، زنای ما به وفاداری و زندگی متعهد هستن و هر کجای دنیا سر بزنی زن یزدی الگوه. اگه 4 تا طلاق هم میبینی آماری داره، مال استان ما نیستن، درصد خیلی پایینی داره.
یعنی مرداتون خوب نیستن آقای فتحی، خانوما فقط دارن
سعی میکنه مردا
مردا آره مردا تسلیم اراده خانوما توی هست.
البته من بگم، البته بگم موجودی مظلوم تر از مردا نیست توی.
آره والا
والا بهش الان زیر پای پدرانه، درست اگه مادر اجازه بده نصف این بهشت رو بده به شوهرش، خیلی ثواب داره. ولی خب چه کار کنم، این مادره اومده، مادره یه قوس فرماندهیه، من بهش میگم وزیر فرمان، فقط فرمان میدن خانمای امروز، مادرای امروز. ولی چه کنم، حالا بهشتم نصفیش برداشتن رفتم، ولی من میگم بهشت زیر پای پدرانه. ما جانداری و نمیدونم چه خطاب کنم، مظلوم تر از بابا ندارم فعلا تو قرنه.
نه مردا اینقدر زحمت کشن که آقای امیدی و آقای فتحی بهش زیر پای مادران و روی دوش پدرانه، یعنی پدران اصلا بهشت رو به دوش میکشن، اینقدر بزرگن.
خب بابا من فکر میکنم در زمان قدیم که من 62 سالمه، وقتی 12-13 سال بودم، خدا میدونه پدران ما قدیم با بیل با زحمتای اون زمان که 100 برابرش اون زمان الان بیشتر از الان است، نه آب لوله بود، نه حمام بود، نه اون فراوانی میوه و وسایل امروزی بود، همه با زحمت میرفتن کار میکردن یه لقمه نو عمل میوردن. حالا روزگار تا حدودی اگرچه گرونیه، ولی همه چیز هست، همه چیز از خانمان به خواستاشون میرسه، همه ماشالله رو مبل میشینن. ما اون روز مادرامون نه بخاری داشتن، نه گاز داشتن، نه ماشین داشتن.
آره واقعا باید قدر داشته هامونم بدونیم، چرا خوبه که این نگاه دارن آقای فتحی. آقای فتحی در یزد رسم و رسوم خاصی داریم برای عید فطر؟
بله ببینید، ما در یزد وقتی پدرانمون تو ماه رمضان مخصوصا به اون بچه‌هایی که تکلیف میرسیدن یعنی به سن قانونی میرسیدن، پدر ما گفت اگر شما امسال برای اولین بار روزه بگیری، پدر به اون فرزند یه درخت هدیه میکرد. شاید این در درست ایرانی قضیه نباشه. من خودم بچه بودم، وقتی به سن 15 سالگی رسیده بودم، پدرم یه درخت پسته‌ای تو زمینش به من داد هدیه که من روزه گرفتم.
هنوزم این رسم هنوز هستش؟
بله الانم هست. البته اگر اون امروزی ها قدیمی های ما را قبول داشته باشن، نگن اینا قدیمی هن به تا حدودی قدیم زندگی میکردن، رسم و رسوم را قبول داشته باشن، بله هنوز هست. مثل من این سنت رو هنوز رعایت کردم، برای نوه های خودم، من 8 تا نوه دارم، برای اینا رعایت کردم و بچه های ما این کار میکنن.
خب دیگه چی؟
وقتی نزدیک 27 رمضان میشد، مادرای ما یا پدرای ما اگر حاجتی داشتن، یعنی 3 روز مونده بود به عید، یک ما میگم اصطلاحا کمچلی زیادی، شما تهرانی ها میگی ملاقه، ملاقه رو برمی داشتن، یه رو کشی هم میکشی در رو سرشون، میرفتن در خونی بزرگان، اینو میزدن پشت در خونه، صاحب خونه صدای اینو میفهمید و بعد می اومد تو اون ظرف ملاقه یا اون کاسه‌ای که دستشون بود صدا می داد، یک تیکی قند یا نبات مزاش، این قند و نبات طرف برمه داشت به مرف خون مخورد به عنوان حاجت روا شدن. شب 27 مرم از اون معروفه به شب کمچلیزن اگدریه است، کمچلیز میشه همون ملاقه و اون مذاشتن قند و نبات مذاشت توی صاحب خونه بدون اون که اون طرف رو بشناسه، یعنی اون طرفی که اون کاسه یا اون ملاقه دستش بود باز خودشو پنهان کنه تا طرف صاحب خونه اونو نشناسه.
آقای فتایی این همون یه چیزی تو مایه قاشق زنیه دیگه.
آفرین آفرین. بعد میامد نزدیک عید بزرگترا همه خونه رو سر و سامون میدادن تمیز میکردن و جیباشون رو پر از شکلات و شیرینی و پول میکردم میشستن کنار خونه. بعد نوا دختر پسرار صبح عید فطر میمدن دیدنشون و اونا به اونا عیدی میدادن و دست نوازشی سر گوش اونا میکشیدن و مثل تقریبا همون عید سنتی خودمون که عید نوروز است. البته خب این جنب معنویت داشت و به هم دیگه دست میدادن و رو همو میبوسیدن و میگفتن نماز و روزادون قبول، اونم در جواب میگفت قبول حق باشه. به هر حال عیدی میدادن و شیرینی و ما گفتی یزدی ها یک لپ و لیستی اون روز دوز عید همه با هم داشتن آشی میپختن غذایی درست میکردن و همه در کنار هم بودن.
چقدر زیبا، چقدر زیبا واقعا این رسم و رسوماتمون در سراسر کشور هر کدومش حرفا برای گفتن داره و آدم افسوس میخوره که چرا بعضی اینا رو دارن فراموش میکنن و دیگه اجرا نمیکنن. الان آقا امامی که دیروز دنبال هدیه نقدی از پدر بود، شما درخت پسته اگه هدیه میگفتی تو باغچه خونه ببین چی میشه.
آقا فتح اتفاقا بابای من چیز داره،
بله
مغازه آجیل فروشی داره.
ده بابا چه خوب، حتما آجیلا رو یه خورده عیدی به شما هم بده.
نه گفتم اگه میشه که شما دو تا دونه درخت پسته برام بفرستید ما بکاریم که خودکفاشیم.
چش شما حتما تشریف بیاری یز، بیایید اردکان، من خونم اردکانه، اونجا اردکانم به شهریه که خوشمزه ترین پسته ایران در اونجاست. منم خدا رحمت کنه والدین همین شنوندگان، پدر من یک هزار متری زمین پسته رو به من هدیه داده برای من گذاشته، خدا رحمت کنه. همین اجداد ما امروز روز عزیزیه و من و آمادگی رو دارم که پسته سال شما رو بدم بخوری خودتون و خانواده در اختیارتون باشم. ایشالله یه آدرسی برام مفرستی برای شما و برای برنامه سپاس مفرستم پسته.
چشم، من پا آقای بخشش میگم آدرس پستیمون رو بهتون بده دیگه. جو پسته نمیشه شوخی که گرونه.
نه برای ما که خدا بهمون هدیه داده برای ما ارزشی نداره، برای بازاریا که یک کیلو پسته رو یز میخرن 80-90 تومن 100 تومن میان تهران 250,000 تومن میفروشن.
آقا فتح شما پسته رو میدین کلی 80-90,000 تومن؟
بله اونجا پسته از دست کشاب هست که میخوان بخرن سو استفاده میکنن بعضی از این دلالا و میگن آقا ایران تحریم چیزی نمیخرن. باش. اون بندی خودم فکر میکنه حرف ایشون درسته، پسته رو نصف قیمت به اینا میده.
آقای فتحی
بله
میگم شما تو رادیو اعلام کردی پسته رو 80-90 تا میفروشه، ما میام ازت میخریم.
بله بیای بخری با. بیای بخری.
آقای بخش شماره شو بدید من بدم بابام پسته 80 تومن بگیره، ما یهو از صاحب بازار میشیم. یعنی واقعا 80 تومن میفروشیم الان کیلو
ارزان‌تر بعد بدید به من.
ما میفروشیم کیلو 85,000 تومن. نه به جهت اینکه قیمت آدم بشکونه،
آخرام یه نیم کیلو پسته از خونهشون کلا.
نه بابا میگه 1000 متر زمین دارن.
تموم شد.
بله
ایستگاهونو گرفتی آیه؟
به دوستان ما بگید. البته
بله.
پسته در اول سال معظمی اعلام میکنم اول سال یعنی شهری و رو میر تشریف بیارید اردکان، ابتدایی که پسته شروع میشه و پسته به دست میاد اونجا پسته رو ببرید، من خودم در فامیلام در تهران هستن تماس میگیرم، یعنی دو برابر قیمت در تهران دارم میفروشه. خود دلال بازیه، شما از مصرف تولید به مصرف این مسئله رو رعایت کنی، از تولیدی ها بخری.
آره واقعا خیلی از گرونی های ما تو اقوام مختلف الان به خاطر همین موضوع دیگه، این واسه
بله.
انشالله حل بشه. آقای بله. فتاحی ما جانب. خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما حرف بزنیم اما خب زمانمون کوتاه، باید باهاتون خداحافظی کنیم. من ازتون خواهش کنم که همونطور که ورودتون با بله. یک آوازخوانی قشنگ بوده ما لذت بردیم، خداحافظی بله. هم به همین شکل باشه. میشه؟
بله میشه، چرا نشه.
پس میشنویم پیشترش من بهتون میگم خداحافظ.
الهی زنده باشی و خدا سلامتی به همه بده.
زنده باشی.
دختری دارم شا نداره، صورتی داره ما نداره. دختری دارم شا نداره، صورتی داره ما نداره. همه کامیان خواستگاریش نمیدونن که آه نداره. همه کامیان خواستگاریش نمیدونن که آه نداره. اسم دخترم لیلا خانم همیشه بوده عزیز دلم. لیلا گل تنازه تو همه خونه میجاشه. لیلا گل تنازه تو همه خونه میجاشه. دختری دارم شاه نداره، صورتی داره
چشم رو میگیرم بازم چشم دنبال تنم. دی تو کوچه رد میشی چرا دلم این حالته؟ دره چشم رو میگیرم بازم چشم دنبال تنم.
حالا یه تا کوچه حالا دو تا کوچه چشو چره همه شد دلوچه. هر جا میشینه جم میشه مورچه، بس که شیرینی عین کلوچه. اومد دل من رو دیر بم نفهمیدم چند چند گیر. یه خورده هیرسوم داد و همه قند داره او قند گیر. یه کله بام جای گیر تا که مخوم هنگ گیر. یک صورتی شد که نگو رفت و همه رو رنگ گیر. بس که دلش سنگ آخو چشو چارش هف رنگ آخو. کاش که بفهم خنگ آخو تیلون براش تنگ آخو.
شما شنونده جشن سپاس هستید از رادیو تهران. امروز قرار شد دوستان به ما بگن دنیا چی بهشون بدهکاره. آقای امامی به شما دنیا چی بدهکاره؟
ولی من خیلی چیز نیستم،
طلبکار نیستم.
آره من از دنیا خیلی طلب ندارم.
اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم، یعنی توی مسیر که برنامه رو میشنیدم و میخواستم یه پاسخی برای پرسش امروز داشته باشم، هرچی با خودم فکر کردم گفتم بیشتر ماییم که به دنیا بدهکاریم، ماییم که بعد این حضورمون در جهان هست، این هدیه‌ای که از خدا گرفتیم یه ثمری داشته باشه. میگن یه چیزی به جهان اضافه کنی و باهاش خداحافظی کنی. یه مطلبی میخونم یه بار، خیلی اثرگذار بود و خیلی وحشتناک بود، حتی میتونم بگم به نوعی. و نوشته بود که جهنم زمانیه که شما آنچه که میتوانستی بشوی،
آره میبینی،
مواجه میشه با اونچه که الان هستی. یعنی میبینی آقا من اگه مسیر رو درست میرفتم میتونستم این بشم، ولی خب الان
یکم پیچونی قضیه. یعنی جهنم موقعیه که به تو نشون میدن که چی میتونستی بشی و نشدی. آره و این خیلی تلخه و واقعا اصلا دیگه چه آتیشی بالاتر از اون حسرتی که داری میخوری که بعد وای مثلا میتونستم الان اون قله بازیم داره پرپر میزنی بل
چی شده؟
خب آقای امیدی، من این سری خبر و شایعه انتخاباتی رو با هم دیگه قاطی کنم بگم. خبرگزاری مهر نوشته که ستاد انتخاباتی آقای علی لاریجانی با محوریت آقای تاجگردون و باهنر تشکیل شده و ایشون به زودی ثبت نام میکنن در انتخابات. از طرف دیگه برخی از منابع خبری مدعی شده بودن که آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه مشهد هستن الان، دارن، یعنی دیشب گفتن دارن راهی قم میشن و قرار بود که با توجه به این شایعه ها امروز از مزار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان اعلام کاندیداتوری کنن، که رسانه های نزدیک به آیت الله رئیسی اصلا این قضیه تکذیب کردن، گفتن نه ایشون مشهد هستن و نه میخوان برن کرمان. و از دیشب یه مقداری ماجرای اومدن یا نیومدن آقای رئیسی در حالی از ابهام قرار گرفته، باید منتظر باشیم ببینیم امروز و فردا تشریف میبرن به وزارت کشور یا نه. اما آخرین چهره شاخصی که دقایق پیش وارد وزارت کشور شده و ثبت نام کرده، مصطفی تاجزاده، در واقع معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحاته، که ایشون هم ثبت نام کرد.
خیلی خب، الان آقای محمدی در ستاد انتخابات وزارت کشور همراهمون هستن، تازه ترین خبرها رو از زبان ایشون هم میتونیم بشنویم. سلام آقای محمدی.
ممنونم آقای امیدی، به شما و شنوندگان ارجمند عرض سلام دارم. 11 و 19 دقیقه البته به ساعت بنده ستاد انتخابات وزارت کشور. در گزارش قبلی خدمتتون عرض کردم که چهره‌های شاخصی که تا این لحظه ستاد انتخابات وزارت کشور بشر اومدن آقای علیرضا افشار بود، آقای فریدون عباسی و همونطور که شما میشاره کرده آقای امامی شرکت، آقای تاج‌زاده. ما از فرصت استفاده کردیم از جناب عباسی تقاضا کردیم چند دقیقه در خدمت بشیم. البته صدای شما را میشنوه چون روی اسپیکر است. آقای عباسی روز جناب عالی بخیر باشید.
سلام علیکم، من خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو.
قربان شما آقای عباسی، با توجه به سابقه ای که داشتید، اصلا چرا احساس تکلیف کردید و این احساس تکلیف بود یک مسئولیت اجتماعی؟ چون بین این دو چیز این روزا یک تفاوت هست.
هر فردی باید توانمندی قبول مسئولیتی مثل ریاست جمهوری رو در خودش ببینه و بعد به وسط میدان بیاد. رئیس جمهور باید تجربه مختلفی در حوزه‌های علمی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشه تا بتونه سکان دستگاه اجرایی رو به دست بگیره و با وزرای مختلف بتونه کلان کشور رو اداره بکنه و کارها رو به نتیجه برسونه. بنده هم مثل خیلی از افراد دیگه در این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فرصت‌های مختلف کسب تجربه رو نظام در اختیار من گذاشته، چه در دوران تثبیت انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و شرکت در حوزه‌های دفاع از سرزمین و آزادی سرزمین، چه در حوزه‌های علمی، فنی و اجرایی. من مراحل مختلف کارشناسی رو طی کردم، کسب تجربه کردم و در پست معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت حضور داشتم و 2.5 سال هم دولت رو تجربه کردم، به اضافه به اینکه تجربه نمایندگی رو هم کسب کردم در مدت 1 سال گذشته و بیشتر آشنا شدم با حوزه قانون‌گذاری و الان نظرم این هست که باید انسجام و مدیریت در کشور ایجاد بشه و شاید یکی از افرادی که بتونه در این عرصه بیاد که انسجام رو در قوای مملکت ایجاد کنه بنده باشم.
خب آقای عباسی سلام، من عرض بکنم خدمتون.
سلام جان.
آقای عباسی فرمودید شاید یکی از افرادی باشم، یعنی شما خودتونم به این قطعیت نرسیدید که قطعا یکی اون فرد هستیم؟
شایدش به مردم برمیگرده.
یعنی خودتون ولی قطعا معتقدید که گزینه اصلی هستید؟
نه اصلا من همچین ادعای بزرگی نمی کنم، چون ادعای بزرگ یا ناشی از علم زیاده یا ناشی از جهل زیاده.
بزرگوارش
بعد این مسئله اینه که من خودم رو صالح‌تر از بقیه نمی دونم. صالحان رو اونم برای ریاست جمهوری باید شورای نگهبان تایید بکنه با بررسی سوابق و مدارک و اطلاع از گذشته و عمل کرده افراد و انشالله که من امیدوارم شورای نگهبان در این برهه دقت بیشتر از گذشته داشته باشه تا ما کشورمون رو به سمت سازندگی بهتر ببریم و افرادی به مردم معرفی بشن که بعداً دچار مشکل نشن. پس من چون اطمینان دارم که سوابق درست بررسی میشه، بستگی به علم و سلیقه اعضای شورای نگهبان داره که احراز صلاحیت بکنم، چون تعداد زیاده بالاخره باید تعدادی کنار گذاشته بشن، امتیاز بندی میشه، امتیازات بررسی میشه. انشالله که همش برای رضای خدا هست تصمیمات و توکل به خدا میکنن و انتخاب میکنن. اگر من جزء معرفی شدگان باشم، تصمیم با مردم بزرگ ایران.
بعد معاون اولتون کیه آقای عباسی؟ شما
آقای عباسی خود کوتاه پاسخ بدید چون سوالات فراونه.
آره آقای عباسی، معاون اولتون رو انتخاب کردین؟
من در ذهن خودم افرادی رو دارم که معرفی بکنم، ولی الان صلاح نمیبینم که از اونها اسم ببرم. به هر حال مملکت کیسش خالی نیست، اینقدر نخبگان و متخصصان در این کشور هستن که شما بیش از یک نفر برای معاون اولی میتونی انتخاب بکنی، اون رو میذاریم برای بعد انشاءالله.
آقای عباسی ببینیم از نظر تقسیم‌بندی جناحی، شما با واسطه یک جناحی هستین که تعداد زیادی نامزد و داوطلب داره، اگر اونها بیان چه میکنی؟
اول از کجا میگی من وابسته به جناحی هستم؟ کجا
شما رسولگرا بدین اصلاح طلب اینو بهتر.
من هیچ کدام، من
آخه
وابسته
نمیشه.
آقای عباسی شما با لیست اصولگرایان وارد مجلس شدین؟
نه خیر، اصلا همچی چیزی نیست. من مستقل وارد شدم، افراد حوزه انتخابی من هم اصولگرایان، اصلاح طلبا و اونایی که
شما رو به چی بشناسید؟
خب صبر کن. خب
محمدی
من دارم حرف میزنم. من مسلمانم، ایرانیم، در انقلاب و دفاع مقدس شرکت کردم، در سازندگی کشور شرکت کردم و از جناح مردمم. مردم ارجح تر از این جناهای موجود هستن. با این حرفا چرا مملکت رو دو قطبی کردید؟ مردم که این دو قطب نیستن که اصلاح طلب و اصولگرا. اینا چیه؟
تا آخر هستی انصراف نمیدید.
من حتما از این دقت داشته باشید، من اگر احراز شرایط داشته باشم از طرف شورای نگهبان حتما میمونم و با مردم حرف خواهم زد، برنامه رو ارائه میدم و مردم تصمیم خواهند گرفت.
100 روز اول چیکار میکنه؟
100 روز که شما میفرمایید کاملا الگوی غربی و آمریکایی است که از زمان روزولت باب شده. متاسفانه
اتفاق افتاده.
رئیس جمهور ما هم کاری کرد چون الگوش الگوی غربی و آمریکایی بود، عبارت 100 روز رو به کار برد. آخه آدم عاقل که نمیاد یه زمانی رو بذاره که بگه من در این روز اینقدر کار خواهم کرد. میشه بدون دادهای اولیه؟ ما باید الگوی 8 سالی که این دولت در مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده و 8 سال هم که اومده دولت اجرایی رو در دست گرفته، اینا رو برای اینکه چگونه میشه یک اقتصاد رو نابود کرد بریم در دانشگاه درس بدیم و اون باید به عنوان الگوی ما باشه. ما حتما از اینها باید استفاده کنیم که چه مشاوره بگیریم که چطوری میشه اقتصاد رو نابود نکرد.
اون چیزی که مد نظر شماست که مثلا مردم یک رفاه نسبی داشته باشه.
بله، ما باید نگاه کنید از ابتدای دولت افراد قدری که در مورد تولید مسکن تخصص دارن اونها رو به کار بگیریم با همه علائق و سلائق مختلف سیاسی جنایی در چارچوب نظام.
بسیار.
که اینا بیان چیکار کنن؟ تولید مسکن رو شروع کنن تا ما امید و نشاط برای مردم و جامعه ایجاد کنیم.
یکی از اون داره چه بخیر کاره کرد؟ مد نظر شما اونه؟
ببینید یکی
آقای محمدی
بعضی ها تحقیر کردن مسکن و بعضی ها اومدن اشاعه دادن. ما باید بیایم با این وضعیت بشینیم دور همدیگه مسکن رو به عنوان اولین کار در حل مشکلات اشتغال و اقتصاد بهش بپردازیم.
خیلی هم عالی.
تا جوانای ما رویه داشته. مسئله دیپلماسی رو هم فراموش نکنیم. ما دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی انرژی، دیپلماسی پارلمانی رو باید همزمان با بحث اقتصادی مسکن شروع بکنیم.
متشکرم آقای عباسی. آقای محمدی خیلی ممنونم. ایشالله که موفق باشید و هرچی خیر پیش بیاد. خدا حافظ.
بهشتی حرف قشنگ میزه، میگفت در زمین دنبال فرشته نگرده. همینی که هستن منطقه باید سعی کنیم کم عیبش کم باشه. یه آقایونم که کاندیدا میشن این انشالله رو بگن. انشالله آی قرآنه.
بله.
خود خدا یه آیه دارم بخونم آیشا. لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگو من فرداش میکنم مگه که خدا بخواد. اینا که کاندیدا میشن میان یه حرفای میزنن آدم عصبانی میشه. تو کجا میگی؟ ما دریاچه ارومیه را پراب میکنیم. آقا کجا میری؟ اگر بارون بیاد آبدار میشه، بارون نده. همچی میگم که اختیار آب با اینه. این حرفای میزنن که همون لحظه هم خندش میگیره. چی میگی؟ گاهی وقتا نمیتونه. ببینید او کسی که هم حرف میزنه هم انجام میده خداست. له الملک و هو علی کل شیء قدیر. عربیایی که خونم توجه کنید. له الملک حکومت مال خداست و هو علی کل شیء قدیر. هر کاری هم بخواد میتونه انجام بده. ما له الملکیم، حکومت دست ما هست. اما همه کاری هم میتونه بکنه. مثلا بنده خودم 40 سال تو تلویزیونم. 40 ساله. میتونم پیازی که یه قرو عرضه کنم. له الملک، دوربینا در اختیار منه. یکی زمی گفت تو همه کانال هستی جز کانال کولر. خیلی خوب من تو همه کانال، اما پیاز میتونم. له الملک هست ولی به هو علا کلش قدیر نیست. خیلی وقتا رئیس جمهور هم هستن نمیتونن. رئیس جمهور هم خیال نکنن که اگر رای بیارن عزیزن. نه، اگر رزقت عزت نباشه رئیس جمهور هم بشی ذلیل میشی. ما داشتیم که نمونش بنی سعد بود دیگه، رئیس جمهور بود 11 میلیون هم اون زمان رأی داشت، ولی خب با آرایش زنونه فرار کرد. در رئیس جمهور عزت نیست، هر کی میخواد بیاد واقعا میاد قتلگاه. رئیس جمهور کاندیدای رئیس جمهوری یعنی کاندیدا برای قتلگاه، چون مردم خیلی گرفت دارن، حق هم دارن، جمعون دادن، شهید دادن، شغل نیست، نمیدونم.